مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
سال هاست که چراغ راهی توسط رهبر معظم انقلاب هر سال در آغازین روز سال برای همه ما افروخته میشه. تو چندین سال اخیر این چراغ راه سمت و سوی اقتصادی پیدا کرده. میخوام از شما حضرت آیت الله دکتر رمضانی بپرسم، به نظر شما چرا این موضوع به عنوان شعار سال انتخاب میشه؟
بدون شک با مجموعه ضرورت ها، اولویت ها و مجموعه آسیب هایی که در کشور ما باش مواجه بودیم این نامگذاری ها صورت میگیره. شما اگر دقت داشته باشین، که حتما هم دقت دارین، اینه که ما در حوزه سیاسی به واقع یک نوع اقتدار سیاسی داشتیم و داریم و در حقیقت میشه گفت که امروزه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی جز مقتدرترین کشورهای سیاسی دنیاست که به استقلال سیاسی به صورت کامل دست یافته. و یکی از بحث‌های بسیار مهمی که دشمن میتونه از اون طریق ضربه خودش رو به جامعه وارد بکنه از طریق مشکلات اقتصادی است و در حقیقت کمبودها و کاستیها و امثال ذالک. بیشک تحریم هم بی نقش نبوده در این زمینه. البته این به این معنا نیست که تمام نقش رو تحریم داشته، شاید یه بخشی به سوء مدیریت و مانند اینها بوده. چون که شما به غیر از این چند سالی رو که حالا اشاره فرمودید به نکته های اقتصادی برگشت میکنه، در اون بخش های دیگه هم به نوعی در حقیقت اشاره به شاید برخی چالش ها، آسیب ها و نوع اولویت هایی رو که واقعا وجود داشته این نامگذاری ها صورت گرفته. علت قضیه هم اینه که به هر حال اگر دشمن میخواد نقشه بکشه، یکی از اون نقشه های مهم ضربه اقتصادی، محدود کردن مردم، مزیق کردن مردم، فشار بر مردم و خصوصا فشار بر طبقات مختلف جامعه و طبقات ضعیف جامعه هست. خب در اسلام هم تأکید شده کسی که به اصطلاح معاش نداره خیلی از دین، معاد، امثال ذالک نمیشه سخن گفت. و یکی از ویژگی های جامعه اسلامی عدالت اقتصادی در زیر مجموعه عدالت اجتماعی است. یعنی مردم باید به یک رفاه نسبی برسن و این رفاه نسبی رسیدن قطعاً یک راهبرد میخواد، یک راهکار میخواد، باید یک تعریف دقیقی از مجموعه اون چی که بتونه جامعه رو به اون عدالت اقتصادی برسانه خواهد رسان. ولذا خب این تحریم ها هم که همیشه ادامه داشت از همون ابتدای انقلاب به اشکال مختلف. ما باید به عنوان مدیریت مجموعه نظام برنامه‌ریزی داشته باشیم. در رأس این مجموعه ولی فقیه میاد اون ضرورت ها رو به صورت دقیق رصد میکنه، ارزیابی میکنه، بررسی میکنه و بعد میرسه به اون نتایجی رو که باید برسه. آسیب شناسی که رهبری نظام به عنوان سکاندار و زعیم نظام اسلامی انجام دادن منجر شد به این که در حقیقت این تدابیر رو برای رونق اقتصاد در کشور انجام بدن. و به نظر من همه اینها به نوعی راهبردهای ضروری رونق اقتصاد در کشور بوده. و میدونید که اصلا بحث توسعه اقتصادی در کنار توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی میتونه در حقیقت کشور رو به لحاظ رتبه در یک سطح بالا قرار بده. شما کشورهای توسعه یافته رو که ببینید، اگر ما میخوایم در حقیقت شاخصه های کشورهای توسعه یافته رو مورد توجه قرار بدیم، از جمله اون شاخصه ها حوزه اقتصاده.
از شما بسیار سپاسگزارم. اما بریم سراغ یه صدای تاریخی دیگه.
ما وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی تموم میریم و اینجا هست. لباس‌شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هست شما؟
بله.
پس بیشتر وقتتون به مطالعه میزه؟
بله بله.
چند وقت شما ایران بودید؟
من قبلا 4 سال ایران بودم. ولی متأ یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفیه.
آه.
البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا. هی میخواد مهمونشون نگه دارن. هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه. میگم نه آقا بیشتر بمونی.
نه.
من میگم بسه نگم. میگم زوده. بیشتر این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یک کمی ناراحت میشه،
معلول میشه یه
خورده.
البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس اونجایی که من اطلاع دارم هم بچه ها و هم همه ملت ایران، چون بچه ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این مورد.
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون از مجرمه. باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست، اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو مسئله، خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این مسئله رو مشکل
کرد. در اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول باشید.
اتفاقا من به بارها به بچه گفتم موقعی که ایران بودم، هم اون بار قبلی و این بار مخصوصا این بار، هیچ از نظر برخورد با ایران هیچ اشکال و ناراحتی نداشتم. مردمان بسیار مهربان و مهمون دوست هستن.
بله وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه، اتاقهای تمیز و منظمی دارن. از لحاظ وضع غذا و بهداشت و حمام و اینها هم من از همهشون سوال کردم، کلن راضی هستن. حتی از لحاظ غذا و وضع مثلا زیستشون خیلی خوشنودن. غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن. دو سه درخواست داشتن که اینا رو من یادداشت کردم که به برادرهای دانشجو بگم که انشالله اونها رو تأمین کنن. کتابخونه بسیار خوبی دارن که من رفتم تو کتابخونه و دیدم یکی از همون آقایون امریکایی مشغول بود که کتابی جستجو میکرد که مطالعه کنه. یکی از همون گروگانها رئیس کتابخونه است، مسئول کتابخونه است و رسیدگی به امور کتابخونه با اونه و کتاب میان میگیرن میبرن تو اتاقهاشون، 3 تا 4 تا بیشتر کتاب هست. 2 تا از خانوها من دیدم توی اتاقشون تلویزیون داشتن استفاده میکردن و بعضی دیگهشون هم گفتن که از تلویزیون استفاده میکنیم. ولی مسئله تلویزیون ظاهرا مال خیلی پیش نیست، شاید مثلا 7-8 روز یا بیشتر هست که اون کسی که به من گفت تلویزیون دارم گفت 7-8 روزه که استفاده میکنم از تلویزیون. درخواستشون غالبا همین هست. درخواست دیگرشون این هست که مایلن روزنامه داشته باشن و از اخبار کلا مطلع بشن. اظهار میکردن که چیزی نمیخوان. یکیشون که جوانی هم هست میگفت یک بلیت فقط لازم دارم که برگردم. از بعضیشون پرسیدم که به نظر شما مسئول در این حادثه شما کی هست؟ صریحا میگفتن که دولت ما و شاه. البته تأکید کردیم و گفتیم که ما هم آرزومندیم و امیدواریم که هرچی زودتر اون امانت ما رو به اون بدن و ما هم شما رو بفرستیم برگردید و برید.
بله اون چه شنیدیم دیدار حضرت آقا از لاله جاسوسی در آبان ماه سال 1358 بود. حضرت آقا به عنوان نماینده حضرت امام و دولت وقت به سفارت آمریکا که توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شده بودند تشریف بردند تا از وضعیت گروگان ها مطلع بشن. به نظر شما چرا حضرت آقا انتخاب شدن برای این موضوع؟
من فکر میکنم اینا یه بخشش برگشت میکنه به اون نوع نگاهی رو که مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف مجموعه نظام داشتن، تحلیل های دقیقی رو که تو این زمینه ها میتونن داشته باشن، اعتمادی رو که امام رضوان الله علیه نسبت به شخصیت شخیص مقام معظم رهبری داشتن، به گونه‌ای که بعد از فوت مرحوم آیت الله طالقانی که حالا یه مدت مختصری برخی از افراد آمده بودن امامت جمعه رو، ولی همه اینها مقدمه اون بوده که ایشون به عنوان امام جمعه به عنوان خطیب معرفی بشه، شخصیتی که میتونه در حقیقت این جایگاه رو به اون حد مطلوب خودش برسه، اونم تو پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران که یک تریبون بین المللی است، باید آشنا به گفتمان بین المللی باشه، با ادبیات امروز دنیای غرب و شرق آشنا باشه. من فکر میکنم آشنایی ایشان با ادبیات غرب شرق، این آشنایی سال به اصطلاح ساعت که 60 نبوده، در گذشته ایشون به لحاظ شخصیت علمی علاقمند بودن که دنیای شرق و غرب رو به درستی بشناسه، لذا با شخصیت های مثل جلال آقا احمد ارتباط خیلی صمیمی داشته، با امثال مثل دکتر علی شریعتی که البته اونها نسبت به غرب نگاه بسیار منفی داشتن، غرب زدگی رو که جلال آقا احمد نوشته و امثال اینجور شخصیت های ادبی و رومانی رو که مثلا تو این ده، من فکر میکنم به خاطر اون شخصیتی رو که ایشون داشته، چه به لحاظ تحلیل دقیقی رو که میتونه تو این زمینه ارائه بده، به این جهت حالا خب به هر حال یک شخصیتی بود که خیلی از افراد از طیف‌های مختلف ایشون رو قبول کرده بودن، یعنی از چپ و راست تا حالا اونجا یه تعبیری داشتیم در اون زمان، ایشون رو پذیرفته بودن به عنوان یک شخصیت روشنفکر، شخصیت تحلیلگر و یک شخصیتی که میتونه در حقیقت جمع بکنه و داده‌های دقیق و جامعی رو به هیئت دولت یا به امام رضوان الله علیه بده و با زوایای مختلف میتونه در حقیقت این نگاه رو پیدا بکنه. از این جهت در حقیقت باز هم ایشان به عنوان چنین شخصیتی انتخاب شدن که برن این ماموریت رو انجام بدن.
من دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهان های با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. فرمود بلا یحملها والعلم الا اهل البصر و صبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوند. حالا شما باشید چیکار میکنید؟
در تاریخ باز هم کمی سفر کردیم و موضوع فتنه 88 رو مرور کردیم. جناب آیت الله دکتر رمضانی، شما درباره نقش حضرت آقا در دفع این فتنه چی فکر میکنید؟
این مقدمه رو به عنوان مقدمه لازم باید عرض بکنم. ما بعد از انقلاب فتنه ها آغاز شد در تثبیت نظام، مشروعیت نظام، عدم کارآمدی نظام، و اصلا دشمن برخیشون نتونستن هنوز به رسمیت بشناسن نظام جمهوری اسلامی رو. برخی هم که نظریه حرف داشتن، نظریهشون باطل شد، چون مثلا میگفتن هر انقلابی در دنیا یا انقلاب لائیک هست و یا سکولار هست، هیچگاه دیگه انقلاب دینی در دنیا تحقق پیدا نمیکنه. حرف میشل فوکو هست که نظری پردازان معروف هم از ایران هم آمدن، ولی این مدلی رو که ارائه شده، این مدل در حقیقت پاسخگو بوده عملا به اون نظریه و بطلان اون نظریه. پس از ابتدای انقلاب ما مواجه با فتنه، توطئه و مانند اینا بود. توطئه های نظامی داشتیم، جنگ تحمیل شد به شکل های مختلف، در حقیقت این توطئه ها صورت گرفته و فتنه های مختلفی رو که شما هم اشاره کردین و داشتیم. این نکته اول. نکته دوم باید اشاره بکنم که دشمنان انقلاب هیچ وقت نمیخوان این الگو رو بپذیرن. این جزء یقینیاته، برای اینکه این الگو بازدارنده است و تمام معادلاتشون و محاسباتشون رو به هم زده و برهم خواهد زد. تا میرسه به سال 88 که خب افراد اومدن حرفاشون رو زدن، انتخاباتی برگزار شد به صورت قانونی، رأی هم مشخص بوده که بعد در حقیقت بحث تقلب رو که این واژه‌ای نبوده که به اصطلاح اول از اینجا باشه، این جزء اون طراحی بوده که از اون طرف صورت گرفت، اینجا هم یه عده همین رو مطرح کردن. به نظر من مقام معظم رهبری مدیریت منحصر به فردی رو در اینجا اعمال کردن با حوصله، تدبیر، حرفای اونها شنیده شد. حتی برخی از جلسات بود نمایندگان کاندیداها و حالا همه اونایی که بودن خودشون جلسه رو مدیریت کردن، یعنی اینقدر در صدد بودن که مسئله در اولین فرصت خاتمه پیدا بکنه. بعد از اون سخنرانی هم که ایشون در نماز جمعه فرمودن که باید فصل الخطاب همگان می بود به عنوان رهبری نظام، علل اسف اتفاقات خوبی رقم نخورد. در این حال در حقیقت اونچی رو که اتفاق افتاد مدیریت شد، یعنی اگر یه مقداری تو این زمینه یه کوتاهی صورت می گرفت ضربات خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتر در حقیقت این اختلافات ایجاد می شد. ایشون هم حجت رو تمام کردن، هم اونجایی که لازم بوده فضا رو، بستر رو هموار کردن که این اعتراضات قانونی که کاندیداها دارن مورد بررسی قرار داده بشه. به شورای نگهبان این دستور رو دادن که در حقیقت مورد بررسی دقیق قرار داده بشه. از هر جهتی فضاها رو فراهم کرد. باقی اون چی که اتفاق افتاد هم خلاف قانون بود و ایشان این رو تمکین نکردن که به خلاف قانون عمل بشه و این نکته برجسته‌ای بوده. چون درخواست در اون جلسه از طرف عده این بوده که انتخابات ابطال بشه. خب ابطال انتخابات یک امر خلاف قانون هست، تن دادن به خلاف قانون هم خب برای شخصی که در رأس کشور هست و قسم خورده است که حافظ قانون اساسی باشه غیر ممکن خواهد بود. و به همین جهت عرض شد که ایشون به حسب قانون گفت این انتخابات صحیح بوده و اونجور که انتخاب شده همه باید تمکین میکنن. حالا تذکرات خودشون هم دادن، گاهی ممکنه برخی از افراد نوع برخوردهاشون، نوع دیالوگشون، نوع ادبیاتشون، ادبیات خوبی نبود، نوع تعابیری که به کار برده بودن اونها درست نبوده. اونها هم تذکرات لازم اخلاقی رو در جای خودشون دادن، ولی در این حال در حقیقت اون بحث رو به بهترین شکل مدیریت کردن و تونست در حقیقت سکان این انقلاب رو به بهترین شکل اداره کنه.
سوال هفتم، با توجه به مطالب کتاب بنویسید فقهایی که هدایت مردم را در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به عهده دارند باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ پاسخ: 1. وابسته به دنیا و اموال آن نباشند. 2. پرهیزگار باشند. 3. پیرو هوای نفس خود نباشند. 4. مطیع دستورات خداوند باشند.
جناب آقای دکتر رمضانی، رفتیم به حال و هوای مدرسه. بچه ها چیزی که درباره ولی فقیه در عصر غیبت می آموزن اینها هست. حالا از شما می خواهم خواهش کنم ویژگی های ولی فقیه رو برای ما بفرمایید.
خب یه ملاک های کلی که اشاره کردید که بالاخره فقاهت هست، به هر حال نظام اسلامی است، میخواد مدیریت فقهی بشه و فقه هم در حقیقت در نظر امام همون حکومت هست و فلسفه عملی حکومت در فقه تعریف شده. و دوم عدالت هست، ما دسترسی به عصمت نداریم، دسترسی باید حتما عدالت باشه. و سوم هم درایت و تدبیر و سیاست مدار بودن هست که این در کسی رو که به عنوان رهبری به اصطلاح مشخص شده باید باشه. البته الان تو کمیسیون، در برخی از کمیسیون ها اینها ریز بریز داره بحث میشه. مثلا وقتی که میگن عدالت چه ابعادی مورد نظر هست، وقتی که میگن شجاعت چه نکته های مورد توجه هست، وقتی که میگن فقاهت چه نکته های مورد توجه، اینا الان مفصل داره ریز بریز بحث میشه. ولی اون چیزی که من میتونم عرض بکنم اینی که امروزه تو دنیایی رو که ما باشو مواجه هستیم، دنیایی است که پست مدرنیته رو هم گذرانده، دوران مدرنیته و پست مدرنیته هم گذشته. بحث رنسانس و مانند اینها هم دیگه گذشت. من فکر میکنم ما مواجه هستیم و شدیم در این انقلاب با یک رنسانس اسلام، یعنی فهم دقیق و جامع با جامعه نگری رو که به اصطلاح وجود داره از اسلام. این که دین یک امر شخصی نیست، یک امر فردی نیست، امریست که در عرصه‌های اجتماعی حضور داره، در عرصه حکومت حضور داره و میتونه تأثیرگذار باشد. اینا من میخوام این عرض بکنم که امروز رهبری این ویژگی رو باید داشته باشه که بتونه دین رو و خصوصا اسلام رو با این ادبیات تو دنیا معرفی بکنه. ما امروز مواجه هستیم با یک نوع اسلام افراطی، با یک نوع اسلام لیبرال. شما میبینید در برلین مسجد لیبرال میسازن، موش لیبرال، و در اون مسجد امام جمعهش یک زن غیر محجبه و بعدش هم میگه همه میتونن، هم جسپوزا میتونن و اینا برای مقابله با ترور رو وحشت اینا ما باید این بستر رو فراهم بکنیم. غافل از اون که اونایی که مدیریت میکنن عرصه ترور و تروریسم رو، اونا حرف دیگری دارن میزنن و اونها خودشان در حقیقت این عرصه رو باز کردن و اونها خودشان اصلا ساختن. یه کسی باید باشه یه اسلام عقلانی و اعتدالی با شاخصه های معنویت، عدالت، امنیت مانند ایران رو معرفی بکنه، یه مدل جدیدی رو بیاد راه بده. این بروز بودن عالم دینی رو طلب میکنه. ادبیاتی رو که امروز میخوان به خورد ما بدن به نام جامعه مدنی، دموکراسی و مانند اینا رو میاد تحلیل های دقیقی ارائه میده و میاد بازشناسی و باز تولید مفاهیم در این عرصه رو ارائه میده. مثلا جامعه مدنی، جامعه مدنی رو میاد شاخصه های در حقیقت مدینت و نبی رو براش ذکر میکنه، 1, 2, 3, 4 عدالت، معنویت، عقلانیت، رفاه نسبی و و امثال ذالک و اینا. بحث دموکراسی رو میاد در حقیقت باز تولید به این صورت این مفهوم رو ارائه میده به نام مردم سالاری دینی و مفاهیم دیگری رو که از این قبیل هست. و این نکته مهمه، یعنی یه کسی که آشنای با فضای جامعه امروزه نباشه یا به تعبیر روایات ما عالم به زمانه نباشه، چون میگه عالم به زمانه اینه که حجمه ها نمیتونه او رو از صحنه به دور بکنه. ما مهمتر از هر نوع مدیریت غالبی باید به دنبال مدیریت محتوایی باشیم. و نکته دیگر اینه که هر جایی رو که در حقیقت احساس میکنه وحنی داره ایجاد میشه در اونجا بیاد موضع بگیره. این شجاعت رو که ما داریم در شخص رهبری معنا میکنیم و تفسیر میکنیم، میگیم شجاع بودن به این است که در حقیقت اون چیزی که اگر احیانا موضع بگیره بعضیام ناخوش بدارن مهم نیست. من دو تا نمونه شو عرض بکنم. یک، بحث وحدت دنیای مسلمانان، اینکه یک کسی بیاد به عنوان یک فقیه و مرجع فتوا بده که مقدسات پیروان مذاهب رو توهین کردن حرام است، اسمم ببره، به خلاف اون دیدگاهی که تو لندن مطرحه که میان مثلا در فوت برخی از رهبران مذاهب جشن میگیرن. این برخورد یک نوع شجاعت خاص رو طلب میکنه امروزه در دنیا که بیاد این وحدت رو و انسجام رو تو میان کل مسلمانان ایجاد بکنه. این یک طرف قضیه. از اون طرف هم میبینه که تو بین پیروان یک مذهب یک سری رفتارهایی صورت میگیره که این ممکنه وهن باشه، مثلا غم زدن، میاد به صورت کامل موضع میگیره. شما الان فرض بفرمایید همین عاشورا رو، لاتینش رو ببرید تو اینترنت، اولین صفحه‌ای که میاد خون و خونریزی است، اولین صفحه. یعنی ما عاشورا رو بیایم در حقیقت اینطور معرفی بکنیم، عاشورا با اون لطافت، با اون عظمت که درش ادب هست، ایثار هست، عشق هست، مناجات هست، اتصال به حق هست، جانفشانی هست، ولایت پذیری هست و حریت هست، فکونو احرارن فی دنیاکم. حالا این عاشورا رو ما بیاییم تنزلش بدیم. این خیلی من فکر میکنم که این برجستگی رهبری نظام ماست که آشنای با این ادبیات هستن و این آسیب ها رو کاملا میشناسن و به همین جهت بحث وحدت جز راهبردهای ماست، بحث عقلانیت جز راهبردهای ماست و مقابله با خرافات. این هم از برجستگی هایی است که امروزه ما میبینیم رهبری به صورت قاطع و شجاع در جایی که لازم هست اون رو ارائه میده.
از شما بسیار سپاسگزاریم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید.
برای شما آرزوی توفیق داریم، برای همه شنوندگان محترم آرزوی سلامتی توفیق داریم و امیدوار هستیم که منصفانه به اون چیزی رو که گفته شده نگاه بکنن، توجه بکنن و خودشون برن ابعاد دیگر این مسئله رو مورد تحقیق و جستجو قرار بدن. چون داریم خداحافظی میکنیم، من لازمه این ویژگی های فردی رو اشاره بکنم که برید نگاه بکنید توکل مقام معظم رهبری رو، توسلش رو، ارتباط با حقش رو، یعنی به تعبیر ما خلوتش رو، و چقدر این خلوت میتونه در این جلوت تأثیر گذار باشه. یه شخصیتی که خودشو وقف نظام و وقف اسلام و وقف حقیقت و وقف انسانیت کرده، ما در حقیقت باید پیروی راستین خود رو در این عرصه نشان بدیم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم و سلام علیکم و رحمت.